که برتریش نسبت به نمونه های خارجی اثر بومی بودنشه. اگر کنجکاو هستید، شایعات و باورهای اغراق‌آمیز درباره شبکه‌های اجتماعی را کنار بذارید و به اطلاعاتی واقعی از چرایی و چگونگی پیدایش اونها دست پیدا کنید، این کتاب رو مطالعه کنید. کتاب شبکه‌های اجتماعی مجازی، فرصت‌ها و تهدیدها به نویسندگی حمید ضیایی پرور و طاهر ساعدی در سال 1395 توسط انتشارات سیمای شرق منتشر شد.
سینما و رسانه. ملکه ساخته شده در سال 2006 میلادی یکی از محبوب ترین فیلم ها حول محور روابط عمومی است. داستان مدیریت بحران روابط رسانه‌ای ملکه انگلستان بعد از مرگ پرنسس دایانا است. دو استراتژیست با ایده‌های متضاد در ارتباطات رسانه‌ای از سوی خانواده سلطنتی و نخست وزیر تازه منتخب تونی بلر استخدام می‌شوند و سیاست‌های متفاوتی را برای جلب حمایت مردم مورد بررسی قرار می‌دهند. دایانا شخصیتی محبوب در انگلستان بود. جدایی او از پرنس چارلز باعث شده بود که کاخ سلطنتی انگلستان در برابر واکنش مناسب به این مرگ مردد باشه. جریان رسانه‌ای در واکنش به مرگ دایانا موضوع فیلم ملکه است. در عرصه ارتباطات و رسانه هستید، لطفاً شنونده بخش بعدی باشید.
بحث سواد رسانه احتمالا در مورد سابقه این دانش که یک دانش نوپایی هست در دنیا، عزیزان شنوندگان صحبتهایی رو شنیدند که سابقه این دانش در حدود 40-45 سال هست در دنیا و متاسفانه قدری با تأخر فرهنگی وارد کشور ما شده. ما در تقسیم بندی که در مورد این در واقع مهارت مبتنی بر دانش داریم، 4 در واقع سطح کلی رو مد نظر هست که این 4 سطح کلی اولیش اتخاذ رژیم مصرف رسانه‌ای است. در واقع ما به کسی میگیم با سواد رسانه‌ای که همه این 4 سطح رو واجد شده باشه و به مهارت کامل رسیده باشه. بحث اتخاذ رژیم مصرف رسانه‌ای رو اگر در چند کلام کوتاه بخوایم برای شنوندگان عزیزمون بیان بکنیم، این هست که کسی که وارد عرصه استفاده از ابزارهای رسانه‌ای مختلف میشه، اولا باید کاربردها و محدودیت‌های هر کدوم از این ابزارها رو بشناسه، ثانیاً باید فواید و مضرات هر کدوم رو بدونه، سوم این که در تعیین میزان مصرف هر کدوم از اینها و نحوه استفاده از اونها مهارت کافی رو داشته باشه. بعد از مرحله اول که عرض شد اتخاذ رژیم مصرف رسانه‌ای، گام دوم سواد رسانه‌ای و باسوادی رسانه‌ای مواجهه نقادانه هست با پیام‌هایی که بر بستر رسانه به دست ما میرسه. برای این قضیه اجمالاً اشاره میکنم، شخصی که مهارت سواد رسانه‌ای رو داره میداند که پیام‌های رسانه‌ای یک متن رسانه‌ای دارند و یک زیر متن رسانه‌ای، و برای اینکه این متن‌ها به دست مخاطبینشون برسه، به تعبیری با تکنیک‌های اقناعی اینها کدگذاری میشن. شخصی که سواد رسانه‌ای کافی رو داره توانمندی این رو داره که این پیام‌ها رو رمز برگردانی بکنه. در گام سوم سواد رسانه‌ای که یک لایه عمیق‌تر در واقع هست، فرد در مواجهه با این پیام‌ها باید دارای قوه تجزیه و تحلیل در حیطه‌های مختلف باشه، اما سیاسی، فرهنگی، تاریخی، اعتقادی. برای این منظور ما معمولاً 5 سوال مطرح می‌کنیم که مخاطب همیشه در مواجهه‌هاش باید بپرسه که این پیام رسانه‌ای رو چه کسی تولید کرده، این پیام برای چه مخاطبی تولید شده و خود محتوای پیام چی هست، با چه هدف و ابزاری در واقع این داره منتشر میشه، که این 5 کلید واژه میتونه کمک بکنه به تحلیل عمیق‌تر. و گام چهارم و نهایی سواد رسانه که بالاترین سطح با سوادی رسانه است، تولید رسانه هست با حد اهداف در واقع متعالی و اثرگذار.
شما همراه هستیم در برنامه هفت اقلیم از رادیو فرهنگ. جلد دوم دانشنامه مطبوعات ایران به سرپرستی محمد جعفر محمدزاده منتشر شد. کار تألیف و تدوین دانشنامه مطبوعات ایران از سال 1390 به سرپرستی دکتر محمد جعفر محمدزاده آغاز شده که جلد یکم آن شامل مدخل‌های آ و الف در سال 1393 شامل 208 مقاله منتشر شده است. اینک پس از وقفه 9 ساله جلد دوم از روی انتشارات دانشنامه مطبوعات به زیبر چاپ آراسته شده و به زودی روانه بازار میشه. در همین راستا گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده، پژوهشگر و کارشناس رسانه. آقای دکتر جعفر محمدزاده، سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام، روز شما بخیر.
سلامت باشید. سرکار
خانم خواجه نصیر، خدا قوت و سلام عرض میکنم به شنوندگان خوب شما در رادیو فرهنگ.
برقرار باشید، خیلی متشکرم. آقای دکتر، آقای اسلام زاده کارشناس برنامه با شما گفتگو میکنه.
خدمت آقای اسلام زاده هم سلام عرض.
آقای دکتر محمد زاده عزیز سلام، امیدوارم که خوب باشین.
روز شما بخیر آقای اسلام زاده.
متشکرم، سلامت باشین. درباره دانشنامه مطبوعات ایران صحبت بکنیم. فکر میکنم خلأ چنین دانشنامه‌ای به شدت احساس میشد در فضای مطبوعاتی و بحث‌های مستندسازی، مقالاتی که در این حوزه باید ثبت و ضبط میشد. میفرمایید که مدخل‌هایی که در این حوزه هست آیا صرفاً تاریخ نگاری نام مطبوعات یا موضوعات دیگر رو هم در بر میگیره؟
بله، خدمت شما عرض کنم جناب آقای اسلامزاده. خب درباره تاریخ مطبوعات، ما یه تاریخ مطبوعات 200 ساله‌ای تو کشور داریم تقریبا.
بله.
یعنی از سال 1252 قمری که نخستین روزنامه چاپ شده به اسم کاغذ اخبار تا به امروز یه چیزی نزدیک به 200 سال عمر مطبوعات ایران هست. خب توی این ادوار به ویژه در 70-80 سال گذشته درباره تاریخ مطبوعات کار بسیار شده و کسانی بسیار زحمت کشیدن و آثاری در تاریخ مطبوعات نوشتن، اما جای یک دانشنامه‌ای که به شیوه روشمند و دانشگاهی و منطبق با دانشنامه‌های معتبر و علمی ایران و جهان تدوین و تألیف شده باشه، این خالی بود. سال حدود 89-90 بود که ما به فکر این کار افتادیم و الحمدلله کار شروع شد، شیوه نامه براش تدوین شد، مدخل گزینی ها انجام شد و سال 93 جلد نخستش منتشر شد که مدخل های آ و الف بود و امسال هم به تازگی جلد دوم منتشر شده که مدخل های ب و ت هست.
یعنی اون زمانی کار شروع شد که شما در معاونت مطبوعاتی بودید؟
بله بله، اون زمانی که خودم من معاونت مطبوعاتی بودم کار شروع شد و بعد هم البته چون دیگه
اومدین رادیو کار به وقفه افتاد؟
والا نه، کار وقفه آنچنانی نداشت. علت وقفش حجم مقاله هایی بود که درست. در سیرته بود. بله، یعنی بله. حجم مقاله ها زیادتر بود. یه مقداری البته منم مشغولیات دیگری داشتم، ضمن اینکه این کار کار انفرادی نیست دیگه. 150 نفر نویسنده و پژوهشگر کار میکنن، دو نفر ویراستار علمی در این جلد، سرکار خانم دکتر آبادیان، جناب آقای دکتر مقیمی زاده و در جلد یکم هم زنده یاد دکتر خطیبی ویراستار علمی ما بودن و خانم دکتر آبادیان و خود منم به عنوان سرپرست و سرویراستار این کار رو انجام دادیم و کار شروع شد و به حمدالله تا به اینجا رسید. البته دیگه خب توی این سالیان گذشته اولویت های وزارت ارشاد شاید قرار نگرفته بود اون موقع، ولی من چون خودم این ضرورت رو احساس میکردم ترجیح دادم که بسیاری از کارهام رو تعطیل بکنم یا وقت بذارم که این کار به سامان برسه و انشالله یک مجموعه 10 جلدی هست. البته این یعنی پیشبینی ما این است که یک مجموعه 10 جلدی تمام بشه و تاریخ مدون مطبوعات ایران. مقالات هم اسم هر مدخل و هر مقاله اسم نشریات هست.
برسته.
اسم نشریات که میاد یعنی یک بار برای همیشه همه دانسته ها و اطلاعاتی که پراکنده است درباره یک نشریه، مثلا حبل المتین،
بله،
مثلا خدمت شما عرض بکنم ایران امروز در سالهای دهه 20 و 30، مثلا روزنامه خدمت شما عرض بکنم جارچی ملت، از این روزنامه های قدیمی، اطلاعات پراکنده‌ای که چه توی صفحات خود مطبوعات است چه توی کتاب‌های دست دوم درباره اونا نوشته شده شده، یک بار برای همیشه جمع‌آوری میشه، تدوین میشه به یک شیوه و بر اساس یک روش و شیوه نامه‌ای مقاله نوشته میشه و در به صورت الفبایی و ترتیب الفبایی در مقاله جایگزین میشه.
بله.
نحوه انتخاب مقالات ما هم بر این مبنا است که چه نشریه‌ای و نام چه نشریه‌ای مدخل میشه. معیار ما تو شیوه نامه این هست، یکی پایداری بودن، یعنی دیرپا بودن نشریات که بیش از 10 سال اگر نشریه منتشر شده باشه. دوم اثرگذاریش، ولو اینکه یک شماره منتشر شده باشه.
بله.
یعنی یک نشریه اثرگذاره. سوم اینکه مدیر اون نشریه شخص اثرگذاری بوده. مثلا ما یک نشریه‌ای داریم به اسم امید که مرحوم سعید نفیسی این رو منتشر کرده ولی یک شماره منتشر شده، این هم مدخل شده به خاطر شخص سعید نفیسی.
درست.
و یا نشریه هایی که اولین های کشور هستن، اولین نشریه ورزشی ما مثلا یا مهمترین نشریه ورزشی ما، اینا معیارهایی که برای مدخل گزینی انتخاب شده که هم شامل نشریات ملی میشه هم شامل نشریات استانی میشه. در جلد یک ما 200 خورده مقاله داریم، در جلد دو که اخیرا منتشر شده 351 مقاله. بله. منتشر شد.
یه سوال جناب دکتر محمدزاده، ما یه سری اشخاص برجسته‌ای در تاریخ داریم که در دوره قاجار تا امروز که اینها به طور رسمی روزنامه‌نگار نیستن ولی جایگاه بسیار معتبری در روزنامه‌نگاری امروز ایران دارن، مثل مرحوم سعید نفیسی که اشاره کردید، مثل
مرحوم بهار،
بله، کشورهای بهار، عباس اقبال آشتیانی دهخدا و خیلی های دیگه، حتی در همین روزگاران اینها هم مدخل شدن.
ببینید اینها یک کار دیگه ایه که اون طور هم در دست تدوینه توی مؤسسه دانشنامه مطبوعات. ما به موازات این که دانشنامه مطبوعات داره نوشته میشه و مدخلها اسم نشریاته، یک کتاب دیگه یا یک اثر دیگه ای در دست داریم که اونجا مدخلها اسم اشخاصه.
درست.
اون رو فعلا اسمش فرهنگ روزنامه نگاران ایرانه.
آها بله.
حالا ممکنه مثلا تا زمان چاپ آماده بشه یه مقداری ممکنه درست. در اسمش تغییر ایجاد بشه، ولی فعلا ما با این اسم میشناسیم.
اونم شروع شده کارش؟
بله.
کارش شروع شده؟
بله بله، اون الان نزدیک به 6000 اسم ما تألیف کردیم.
بسیار.
حالا البته اونجا مقاله ها و مدخل ها به اندازه دانشنامه نیست، چون برای دانشنامه میشه خیلی نوشت، ولی برای اشخاص دیگه ما زندگی روزنامه نگاریشونه می نویسیم.
بله.
مثلا مرحوم بهار وجوه مختلف داشته، نماینده مجلس بوده، وزیر
بله.
بوده، سیاستمدار بوده، روزنامه نگار هم بوده.
بله.
یا مرحوم ده خدا.
بله.
بنابراین اونجا ممکنه یه مدخل یا اسم یک شخص از 100 کلمه 50 کلمه تا 1000 کلمه یا چند هزار کلمه باشه.
بله. درست.
تا الان 6000 و بیشتر از 6000 اسم اونجا تعریف شده که پیشبینی ما اینه که اونجا یک مجموعه سجلی یا دو جلدی در بیاد که انشالله برای سال آینده سال 403 به امید خدا اون که کار آماده میشه، الان در مرحله ویرایش
به امید خدا. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه هفته
خیلی ممنون از شما.
سپاسگزاریم آقای دکتر محمد زاده.
خواهش
میکنم. باشید. سلامت باشید. خدا نگهدارت.
خدا حافظ شما.
با هفت اقلیم همراهید و مثل همیشه در بخش چراغداران علم ارتباطات از یکی از استادان این حوزه با شما صحبت می‌کنیم. با چراغداران علم ارتباطات این قسمت دکتر حسین علی افخمی. آقای دکتر حسین علی افخمی متولد دوم فروردین 1338 در یزد، پژوهشگر حوزه مطالعات اجتماعی، روزنامه‌نگار، استاد دانشگاه و مدیر گروه رشته روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی هستند. ایشون مقطع کارشناسی ارشد رشته روزنامه‌نگاری بین‌المللی رو در دانشگاه لندن سیتی و مقطع دکتری رو در رشته علوم ارتباطات اجتماعی به پایان رسوند. از آقای افخمی در سال 1389 به عنوان پیشکسوت روابط عمومی و در سال 1391 به عنوان مدرس پیشگام روابط عمومی تقدیر شد. ایشون همچنین در سال 1397 توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری به عنوان استاد برتر روابط عمومی کشور در دانشگاه بو علی همدان مورد تقدیر قرار گرفت. تلاش‌های این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در حوزه تألیف لغت‌نامه و ترجمه دایره‌المعارف و فرهنگ واژگان حوزه‌های مرتبط با ارتباطات و روابط عمومی به تألیف لغت‌نامه ارتباطات و حوزه‌های وابسته و ترجمه به دانشنامه بین‌المللی ارتباطات و فرهنگ جامع واژگان روابط عمومی از همدان محمد منجر شده است. بخش از صحبت‌های ایشون درباره روابط عمومی رو می‌شنوید.
ببینید روابط عمومی رو خیلی وقت‌ها دنبالش می‌گردن، یعنی پیدا بکنن، بچه‌ها دنبال استخدام هستند. اونجایی که من بارها دیدم و شما هم احتمالاً دیدید و دوستان دیگه، بعضی از نیازمندی‌های یکی از روزنامه‌ها خیلی جالبه. صفت‌هایی مثل این که یک نفر منشی با روابط عمومی خوب، یک منشی با روابط عمومی عالی، و صفت روابط عمومی اینجا در حقیقت میشه گفت که اومده به جای که یک حرفه رو تعریف بکنه، یکی از صفت‌ها شده برای رفتار و خلق و خو و به اصطلاح اخلاق کسایی که میخوان شغل منشیگری رو انجام بدن. این جالب توجهه برای به اصطلاح من و خیلی کسای دیگه که دنبال این هستیم که روابط عمومی رو به عنوان یک حرفه علمی در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و به عنوان یک حوزه مدیریتی بیایم تعریف بکنیم در سازمان‌های عمومی یا بخش خصوصی. این وضعیت به قول معروف روی زمین قرار داره، ولی جای روابط عمومی در دنیای معاصر کجا هست؟ فقط تو آگهی نیازمندی ها نیست.
ترجمه کتاب های دروازه‌بانی، گفتمان رسانه ها و انتقال پیام تئوری های تأثیرات موجود بر محتوای رسانه و همچنین تبلیغات و اقناع از دیگر آثار افخمی در طول دوران تدریس و تحقیق.
تصور من از پذیرفتن پست مدیریتی اینه که نظام مدیریتی ما کلاسیک نباشد، نئوکلاسیک نباشد و رسیده باشد در مرحله در حد نظام به اصطلاح سیستمی، مدیریت سیستمی. به این صورت سازمان من با جامعه حالت تعاملی داشته باشه. من در سازمان افکار عمومی رو به رسمیت شناخته باشم و ارتباطات رو هم شکل افقیش، هم شکل عمودیش و هم شکل در حقیقت بیرون و درون به صورت ارتباطات درون سازمانی و یا بدوبستون ها که ما بهشون میگیم ارتباطات مراوده ای، یعنی همونطوری که یه کالایی رو ما میفروشیم کالای دیگری رو میخریم، ارتباطات هم در یه تعریف مراوده است.
همچنین باید بگیم که ایشون تا کنون راهنمای مشاوره بیش از 100 پایان‌نامه و رساله دانشجویان تحصیلات تکمیل رو بر عهده داشتند.
به پایان برنامه هفت اقلیم رسیدیم. خیلی متشکرم آقای اسلامزاده از حضور و همراهی جناب علی.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خدا نگهدار. به طور قطع مطالعه در عرصه رسانه باعث افزایش سواد رسانه‌ای اعضای خانواده و جامعه میشه. از این مهم غافل نباشیم. روز روزگار بر شما خوش و خداحافظ.
صدای شاعر صدای شعر امروز ایران میلاد عرفان‌پور.
از کتاب ناخوانده که با خودم آوردم در واقع یکی دو ربایی میخونم. ابریم که ارث پدریمان، اشک است اشک شب و درس سحریمان اشک است. هر کس به زبان خود سخن میگوید، ما نیز زبان مادریمان اشک است. چشم از تو چگونه میتوان بست؟ توی آنجا که مرا نمیرسد دست. توی اینجا هیجان است، هیاهوست، منم آنجا ملکوت است، سکوت است. توی تلخ است که لبریز حقایق شده است، زرد است که با درد موافق شده است. عاشق نشدی وگر نمی فهمیدی پاییز بهاری است که عاشق شده است.
صدای شاعر.
رفتن من نفی ماندن نیست، رودم. رفتن من نفی ماندن نیست، رودم. من هنوز ای زندگی آنم که بودم. سر و ماری قبل نشناسان ندارند هیچ جز تعبیر مردن از سجودم. سر و ماری قبل نشناسان ندارند هیچ جز تعبیر مردن از سجودم. عشق ابراهیمیم را میشناسی من گلستانم که پنهان پشت دودم، مرگ هاشا زندم در هر تماشا، من طلوعم من نسیم صبح زودم، بودنم را حاجت یادآوری نیست، بودنم را حاجت یادآوری نیست، شاکیم از قاب عکس یاد بودم. آی حس نازنین انتظار، بی تو جان من جهان من چه کوچک است، خانه تا مغازه ها، خانه تا محل کار. و نمای کوتاه دیگری به نام نانوایی. تنور و ریگهای آتشینش را، یکی می سوخت جانش را غم نان، بر جبینش داغ حسرت بود، یکی دور از شیوع شعله ها در خواب راحت بود. تنور و ریگهای آتشینش را، یکی می سوخت جانش را غم نان، بر جبینش داغ حسرت بود، یکی دور از شیوع شعله ها در خواب راحت بود. به خانه آمدم با دست خالی، باز نانوایی قیامت بود. ای خسته نشسته، ای خسته نشسته، اسب رفتن زین کن، خود را به بهشت تازه ای آزین کن. این بار اگر بار امانت دادند، ای روح تو اندکی سبک سنگین کن. یک پنجره گلدان فراموش شده، یک خاطره انسان فراموش شده، در خانه جماعتی پی معجزه ها، بر تاخچه قرآن فراموش شده. دل این دل تنگ زیر این چرخ کبود، یک عمر دهان جز به شکایت نگشود. آرامش تسبیح شما بر هم ریخت، شرمنده ام ای درخت، ای گل، ای رود. چشم همه چشمه های جوشان به خداست، باران اثر نگاه دهقان به خداست. گلها همه آیه های قرآن هستند، ایمان به بهار عین ایمان به خداست. برخیز که راه رفته را برگردیم، با عشق به آغوش خدا برگردیم. در عرش صدای ارجعی پیچیده است، یا ایتها النفس بیا برگرد.
صدای شاعر.
چرا به فرار فکر نمی کنم؟ چون دور این اردوگاه سیم کارت داره که بهش برق وصل کرده.
شما چرا من انتخاب کردید؟
شماره 10 برنده 4 سیمرغ بلورین در جشنواره فیلم فن. شماره 10
گفتم یکی رسالی
خورد آدم غیرتی و دوست داره.
اسامی اینا باید از اینجا بره بیرون.
مجید صالحی، حسام منصور، سیامک سفری، بهرنگ علوی در شماره 10.
من یه ارتشیم، قبل انقلاب استخدام شدم، سربازم، هر جا بگم میرم.
رایگان در تلویزیون تماشا کن.
رادیو انقلاب، رادیو انقلاب، آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت ها و ایمان یک ملت به وعده های الهی. روایتگر صادق گفتمان پیشرو و تعالی بخش انقلاب اسلامی. رادیو انقلاب، رادیو انقلاب، موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. رادیو انقلاب.